أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در دشمن شناسی در جلسه گذشته به اینجا رسید که شیطان تسلطی بر انسان نداره و حد اذیت و آزار او و وسوسه های او در محدوده فکر و خیال آدمی است. از قول شیطان در قرآن کریم خطاب به مجرمین در قیامت توضیح دادیم که شیطان به مجرمین میگه من بر شما تسلطی نداشتم، من فقط دعوت کردم. در مقابل دعوت من هم خدا هم شما رو دعوت کرد، ولی شما خودتون به خواسته خودتون دعوت خدا رو اعتنایی نکردید و به دنبال من راه افتادید. آیات دیگری هم عرض شد. در این جلسه یکی دو تا آیه هم خدمت عزیزان عرض میکنیم و به سراغ بحث بعدی میریم. در سوره نحل آیه 99 و 100 چنین میفرماید که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان تسلطی نداره به کسانی که ایمان بیارن و به پروردگارشون توکل کنن. پس تسلط شیطان بر مؤمنین نیست، کسانی که مؤمن حقیقی باشند شیطان بر اونها مسلط نیست. در این باره توضیح انشالله خواهیم داد. بعد می‌فرماید که انما سلطانه علی الذین یتولونه. تسلط شیطان بر کسانی هستند که ولایت شیطان رو میپذیرند، خودشون سرپرستی و ولایت شیطان رو میپذیرند و خودشون راه میدن به اینکه او بر اینها تسلط داشته باشه و اینها رو فریب بده. در این باره هم باز توضیح انشاءالله در همین جلسه خواهیم داد و یا جلسه دیگه که تقسیم بندی انسان‌ها رو عرض می‌کنیم در حزب الله و حزب الشیطان و مجموعه ولایتی الله و مجموعه ولایتی شیطان. پس تسلط شیطان همونطور که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید فقط بر کسانی هستش که خودشون ولایت شیطان رو می‌پذیرند و زمینه و دستگیره‌های لازم رو برای تسلط شیطان در وجود خودشون فراهم می‌کنند. در فرمایشات معصوم علیه السلام آمده که شیطان سگ دستاموز خداست و با کسانی که با خدا دوست هستن کاری نداره. طبق همین آیه‌ای که الان خدمتون عرض کردم الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، شیطان فقط با دشمنان خدا کار داره مثل سگ دستاموز. برای همینم در فرمایشات امام صادق علیه السلام داریم که با شیطان کن معه کل غریب، کن معه با شیطان مثل غریبی باش، کل غریب مع کلب رائی، مثل غریبی باش که با سگ گله میخواد برخورد بکنه. سگ گله با کسایی که آشنا هستن کاری نداره، فقط سراغ کیا میره؟ سراغ غریبه ها. شما اگر یه صاحبخونه باشه که سگی داشته باشه، آشناهایی که تو خونه رفت و آمد میکنن کاری باشون نداره. این سگ معمول هست که به کسانی حمله بکنه که غریبه هستن. لذا شیطان هم فقط با دشمنان خدا کار داره، با کسانی که با خدا قهر هستن کار داره، نه با کسانی که دوست خدا هستن و با خداوند ارتباط خوب و نزدیکی دارند، که در این باره هم انشاءالله در بحثای بعد که عوامل طرد شیطان هست مطالبی رو خدمت عزیزان عرض میکنم. این یه خلاصه ای تقریبا و تتمه از جلسه گذشته بود. از اینجا وارد بحث دیگری خواهیم شد و اون این استش که نقش شیطان در خلقت چیه؟ چون ما جلسه گذشته این رو عرض کردیم که شیطان شر محض نیست، ما هیچ شری در عالم نداریم به عنوان شر محض. خداوند تبارک و تعالی هیچ چیز رو شر محض خلق نکرده. شر محض، شر کلن در نسبت و رابطه ایجاد میشه. مثالی که زدیم جلسات گذشته گفتیم مثل آب، مثل برق، که اگر ما درست باشون رفتار بکنیم عامل حیات و زندگی ما خواهند بود، و اگر درست با آب برخورد نشه میتونه باعث خفگی و سیل و ویرانی بشه. برق هم همینطور و نیروهای دیگه هم همینطور، چاقو همینطور، عرض کنم خدمتون که آتش همینطور. شیطان هم یک موجودی است از موجودات خداوند، مخلوقی است از مخلوقات خدا، که اگر بدونیم که در مقابل وسوسه های او باید چگونه عمل بکنیم، موجب ارتقاء ما، موجب کمال ما و رشد ما خواهد شد. ولی اگر ندونیم که باید باش چه کار بکنیم و درست و منطقی با وسوسه هاش برخورد نکنیم، موجب سقوط ما خواهد بود. خب اگر بخوام اینو بیشتر توضیح بدیم، شما رو به نمودارهایی که در جلسات گذشته روی تخته رسم کرده بودیم توجهتون رو جلب میکنم، به اون نمودارها که توضیح دادیم که انسان حرکتی داره به سمت آخرت و ابدیت، به سمت جاودانگی و هدف بسیار بزرگی از خلقت او در نظر گرفته شده. توضیح دادیم که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا، و گفتیم که دنیا رحم دوم ماست و ما مثل جنینی هستیم که در رحم دوممون که دنیا هست به سمت آخرت در حال شدن و سیرورت هستیم. در این حرکت اون چه که مهم هست تولد سالم به آخرت و برزخ هستش، یعنی ما باید وفاتمون وفات سالم باشه، کما که در قرآن هم فقط خوشبخت ها رو همین دسته از آدم ها میدونن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال و نه فرزند و نه هیچ چیز دیگری به درد نمیخوره مگر اینکه انسان با قلب سالم وارد بشه. همونطوری که برای یک جنین هم چیزی به درد نمیخوره مگر اینکه با بدن سالم وارد دنیا بشه. پس ما باید به سمت سالم سازی روح و قلبمون بریم. مأموریت اصلی انسان در دنیا سالم سازی و ساخت یک قلب و سالم نگه داشتن یک قلب هست برای زندگی در نظام ابدی خودش که حیات حقیقی هست. چون قرآن دنیا رو حیات حقیقی ما نمیدونه، یک حیات بازیچه میدونه، مثل رحم که ما معمولا زندگی رحمی خودمون، زندگی جنینی خودمون رو جز حتی عمرمون هم حساب نمی کنیم. خداوند دنیا رو عمر و زندگی حساب نمی کنه برای ما. این عمری که ما داده شده خیلی مهمه، کما که دوران جنینی هم خیلی مهمه. اگر دوران جنینی نباشه زندگی دنیایی هم وجود نداره، کما که اگر عمر دنیا هم نباشه زندگی آخرتی و ابدی برای ما معنا نداره. اما حیات حقیقی، حیات شایسته انسان بعد از وفات هستش. خب وظیفه ما این هستش که در این حیات یک قلب سالم تحصیل بکنیم. وقتی میگیم قلب سالم، قلب سالم مثل بدن سالم یه امر حقیقی هست، یک امر خیالی و موهوم نیست. همونطور بدن سالم تعریف ریاضی داره، تعریف علمی داره، دانشمندان تعریف میکنن بدن سالم رو. ما هم میدونیم بدن سالم چیه، بدن بیمار، بدن ضعیف، بدن ناقص هم میدونیم چی هستش. روح سالم هم یک موجود حقیقی است، و تناسب باید داشته باشه با ساختار ریاضی برزخ و آخرت، که ما باید اونجا هم این روح بتونه از شرایط زیستی اونجا بهره برداری کنه. بدن سالم چه بدنی هست؟ بدنی هستش که با ساختار ریاضی دنیا سازگاری داره و میتونه از نعمت‌ها و امکانات دنیا بهره برداری کنه. روح سالم روحی هستش که هم موجب سعادت و خوشبختی انسان در دنیا میشه، موجب رفاه انسان در دنیا میشه، موجب آرامش و شادی انسان در دنیا میشه و ضمناً موجب این میشه که انسان بعد از وفات که وارد نظام برزخی میشه بتونه در نظام برزخی از تمام امکانات اونجا استفاده بکنه و برای همیشه اونجا خوشبخت باشه. خب حالا ما در طول مسیر حیات دنیامون مثل دوران جنینی نیاز داریم به ابزاری که بتونیم همیشه میزان سلامتی رو بسنجیم. الان خب با سونوگرافی و معاینه هایی که پزشکان انجام میدن دائما بچه رو تحت مراقبت دارن، جنین رو، که با مشکلی روبرو نشه، چون ما میخوایم یک چیز حقیقی بسازیم نه یک چیز موهوم. با وقتی میگیم قلب سلیم، قرآن میگه قلب سلیم، قلب سلیم یک تعریف حقیقی داره، یک تعریف حقیقی داره. خب پس ما باید ابزاری داشته باشیم که بتونیم در نظام دنیا دائما میزان سلامت قلبمون رو بسنجیم، هم خودمون رو بشناسیم، هم انسانها و افرادی که با ما در ارتباط هستن بشناسیم، چون به این شناختا احتیاج داریم دائما. شیطان یکی از اون ابزارهایی هستش که همیشه به ما کمک میکنه تا ما میزان سلامت قلبمون رو بشناسیم. شیطان انواع و اقسام وسوسه ها داره، انواع و اقسام حمله ها داره، که حالا انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد، حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ توضیح هم میدیم انشالله. شیطان دائما از جاهای مختلف قلب وارد قلب میشه، آثاری رو داره. اگر قلبی سالم باشه موقع ورود شیطان لطمه‌ای به سلامت او وارد نمیشه، یعنی شیطان اساسا نمیتونه به قلب سلیم لطمه‌ای وارد بکنه. بنابراین اگر که شیطان حمله کرد، ما همیشه در معرض حمله شیطان هستیم، در معرض فشارهای او هستیم، اذیت هم میکنه، اما اگر قلب در مقابل این حمله ها بتونه سلامت و تعادل خودش رو، شادی و نشاط و آرامش خودش رو، پاکی خودش رو حفظ بکنه، معلومه قلب چی هستش؟ قلب سالم هست. شیطان وسیله ایست برای سنجش خودمون، یعنی به ما کمک میکنه تا ما بتونیم بسنجیم که آیا کجاهای قلب ما مشکل داره، ما در چه قسمتهایی، در چه زمینه‌های آسیب پذیر هستیم، تا بتونیم در اون زمینه‌ها به اصلاح و بازسازی وضعیت قلبی خودمون بپردازیم. خب جریان حرکت انسان در دنیا با تضاد همراه است. اساسا نظام دنیا نظام ناسوتی در واقع نظامی است که همه چیزش بر اساس تضاد هست. لولت تضاد بزرگان فرمودند ما صح دوام الفیض من مبدا الجواد، همیشه با تضاد فیض خداوند برای انسان میاد. در همه موجودات این اصل وجود داره، در انسان هم هست. یعنی شما همیشه دو قوه در وجودتون هست، قوه زمینی، حیوانی و شیطانی، و قوه آسمانی و الهی و انسانی. بین این دو قوه همیشه تضاد وجود داره. یک نیرو ما رو به سمت کمالات زمینی و حیوانی میکشونه، یک نیرو ما رو به سمت هدف خلقتمون و کمالات الهی و انسانی میکشونه. این همیشه هستش. حالا در این تضاد و تعارض اگر انسان زمانی که با حمله های شیطانی روبرو میشه، با وسوسه های طبیعی روبرو میشه، بتونه خودداری بکنه، به نفس خودش مسلط بشه، اونجا رشد فطری پیدا میکنه. یعنی بین فطرت و طبیعت این رابطه وجود داره که شما هر چقدر طبیعت رو کنترل میکنید فطرت اوج میگیره، و هر جا طبیعت رو آزاد میذارید فطرت چی میشه؟ ضعیف میشه. بین تغذیه این دوتا یک سلسله فرمول ها وجود داره. ما و اسلام اساسا نمیخواد بگیم ما با طبیعت رو حذفش بکنیم یا ریاضت بکشیم به معنی که خیلی ها اشتباه هم برداشت میکنن، اما بین تغذیه این دوتا یک تضادی وجود داره. هر چقدر بود حیوانی تغذیه بشه و تقویت بشه، بود فطری و انسانی چی میشه؟ ضعیف میشه و زمینگیرتر میشه. هر چقدر بود فطری تغذیه بشه، بود حیوانی متعادلتر میشه و در استخدام بود انسانی قرار میگیره. من چند تا مثال بزنم خدمت عزیزان درباره بحث تضاد تا ما بدونیم که شیطان چگونه میتونه با ایجاد تضاد و زمینه های مناسب به ما کمک بکنه. ببینید، شما پوست بدن یک کودک رو در نظر بگیرید. وقتی که متولد میشه تقریبا یک پوست یکسان داره این کودک، اما بعد از مدتی میبینید که پوست بعضی از قسمت‌ها مقاومتر و محکمتر میشه. اون کجا بوده؟ قسمت‌هایی که با زمین در تماس. ما الان هیچ وقت پوست کف پامون با پوست صورتمون یکی نیست، چون پوست کف پا، پوست کف دست دائما با اشیاء زبر و سخت سر و کار داشته، اما پوست صورت، گردن، اینها نه، پوست نازکی هست، آسیب پذیریش هم بیشتر هستش. یا اینکه مثلا شما فرض بفرمایید وقتی میخوایم درس بخونیم و سواد یاد بگیریم، میل انسان به سمت تنبلی هستش، به سمت طبیعت، یعنی نمیخواد کاری انجام بده. اون عقلانیت هست که به ما میگه شما باید برای کسب سواد و علم زحمت بکشید. حالا اگر در خانواده ها بچه ها رو آزاد بگذارن، بگن که شما اگر دوست داشتید مدرسه برید، اگر دوست داشتید نرید، چند نفر میرن مدرسه؟ خیلی کم. یا در مدرسه معلم ها بگن که اگر دوست داشتید مشق بنویسید، اگر دوست نداشتید ننویسید، چند نفر بنویسن؟ خیلی کم. ما با یه اجباری به کمال علم رسیدیم، یه توی درگیری و تضاد به کمال علم رسیدیم. یه بعد ما از رفتن به مدرسه بیزار بوده، از نوشتن مشق بیزار بوده، بعد دیگر ما رو وادار کرده به این کار. خب اگر ما تمرین نمی کردیم، زحمت و سختی رفتن به مدرسه، گوش دادن و تمرین کردن، مشق شب، اصلا مشق نگاه کنید از مشقت میاد، مشق شب شما باید این مشقت رو تحمل بکنید که شب تمرین بکنید. اگر ما این خطا رو تمرین نمی کردیم، الف ب رو تمرین نمی کردیم، به چیزی به نام سواد دست پیدا نمی کردیم. در این تضاد و تعارض هستش که ما وقتی غلبه می کنیم بر تنبلی های خودمون به یک کمال بالاتر می رسیم. خب ما کسایی هم داشتیم که مدرسه رفتن، من همین الان هم سراغ دارم، اما حتی الان سواد خواندن و نوشتن هم درست ندارن. اینا کسایی بودن که رفتن مدرسه و تن به تمرین ها و درس ها ندادن، لذا بی سواد موندن. از نعمت سواد یا اصلا بهره مند نیستن، یا اونی که میخوان نشدن، اونی که دوست دارن نشدن، اونجوری که شایسته هست بهش نرسیدن. در همه نظام عالم این تضاد وجود داره. اگر ما تضاد نداشته باشیم و در این تضاد جنبه انسانی و فطریمون رو در نظر نگیریم و تسلیم جنبه طبیعی بشیم، روز به روز ضعیف‌تر بشیم. خب ساختن یک قلب سالم مثل ساختن یک بدن هست. بدن سالم، بدن ورزشکاری و بدن سالم در اثر چه به دست میاد؟ در اثر تضاد به دست میاد. یه ورزشکار در تضاد بین تنبلی و بدنسازی کدوم انتخاب میکنه؟ بدنسازی رو انتخاب میکنه، یعنی ریاضت میکشه واقعا. اصلا ریاضت تو عربی یعنی همون ورزش که میگن، میشه ریاضت یا درس ریاضی. ما میگیم درس ریاضی درسی هست که برای ما چی داره؟ سختی و مشقت داره، با تمرین بکنیم کار بکنیم. خب توی این تمرینات هستش که ما کمالی به اسم بدن سالم به دست میاریم. شیطان هم برای ما مثل یک مربی عمل میکنه، مثل یک باشگاه ورزشی عمل میکنه. برای ما دائما صحنه هایی رو، وسوسه هایی رو ایجاد میکنه، میدان هایی رو با امتیاز ها و نمره های مختلف ایجاد میکنه، پیشنهاد هایی رو میده. اگر تو این میدان، در این میدان ما بتونیم برخورد مناسب با پیشنهادهای شیطان بکنیم، یعنی بتونیم مقاومت بکنیم، هر بار که شما مقاومت میکنی قدرتت چی میشه؟ بیشتر میشه و قلبت چی میشه؟ سالمتر میشه. یک میدان فوتبال رو در نظر بگیرید. در یک میدان فوتبال امتیاز و قدرت و پیروزی و برتری و قهرمانی زمانی معنا داره که در مقابل یک تیم، یک تیم تقریبا قوی و به اندازه اون تیم قدرتمند وجود داشته باشه. دو تا تیم باشن که تقریبا قواشون نزدیک به هم باشه و توی یک همچین مسابقه هست که گل زدن امتیاز، ارزش قهرمانی معنا پیدا میکنه. ولی بگن فردا یک مسابقه ما داریم ولی با حضور یه تیم، 11 نفر باشن این طرف، اون طرفی چی نباشه، اینا هی توپ بزنن توی دروازه، کسی اینها رو ورزشکار و قهرمان میدونه یا نمیدونه؟ نه. اساسا چیزی به اسم قهرمانی در زمینه‌های ورزشی، نابغه در زمینه‌های علمی، عالم، دانشمند، تیزهوش در زمینه‌های علمی زمانی معنا پیدا می‌کنه که ما تضاد داشته باشیم. یعنی باید اون دانشمند با یه مسئله، با یه مشکل، با یه معما سر و کار داشته باشه، بتونه به او چیکار کنه؟ غلبه بکنه که ارزش پیدا بکنه. ما به کسی میگیم قهرمان، پهلوان، دانشمند، نخبه که او تونسته باشه به مشکلات و مسائلی غلبه پیدا بکنه. شیطان با وسوسه هایی که در بخش حیوانی ما ایجاد میکنه برای ما زمینه هایی ایجاد میکنه، پیشنهادهایی میده که ما اگر درست با اون پیشنهادها، حمله جلوش همینطور، حمله عقب همینطور، حمله راست همینطور، حمله چپ همینطور، وقتی حمله میکنه اگر ما بتونیم با این حمله ها درست برخورد بکنیم میشیم یه قهرمان، میشیم یک انسان. از دل حمله های شیطان چی بیرون میاد؟ یه انسان بیرون میاد. از دل اون حمله ها یک انسان بیرون میاد. شما یه ورزشکار خوب در ورزش های رزمی به کسی میگن که بتونه وقتی که از 4 طرف بهش حمله میکنن از خودش دفاع بکنه و حریفا رو بتونه زمینگیر بکنه. بنابراین این شیطان کارش ایجاد زمینه است، ایجاد میدان مسابقه هست برای ما که هر باری که شما درست برخورد میکنید، هر پیشنهادی که میده درست باهاش برخورد بکنید، یه درجه میگیرید و میایید بالا. مثال بزنم. ببینید شما وقتی که یک کیف پول رو پیدا میکنید، بین دو نیرو و یک تضاد میمونید، تضاد بین دو نیروی انسانی و حیوانی. در یک طرف بخش انسانی شما میگه این پول مال شما نیست، شما نباید از این پول استفاده بکنید، مال کسی هست که صاحبش هست. در یک طرف هم شما نفسی دارید که میگه حالا این پول گیر تو اومده، برو لذت ببر، برو مشکلاتتو حل کن، ورش دار برای خودش این پول رو. خب توی این وسوسه همه انسان ها، هر انسانی فرق نمی کنه، کافر، مسلمان فرق نمی کنه، قضاوتشون واحده. همه میگن کسی که به وسوسه های خودش غلبه میکنه در مقابل این وسوسه که این پول رو برداره و بدزده و ببره مصرف بکنه، مقاومت میکنه، این آدم آدم خوبی هست، انسان قابل تقدیر و ستایشی هستش. اما اگر در همه مکتب ها همینجور هست، اما اگر کسی رفت این پولو برداشت خودش مصرف کرد، به صاحبش بر نگردون، این یک انسان شکست خورده و ذلیل هست و مورد مذمت هم هستش. جالب اینجاست که این احساس آقایی و بزرگی، احساس پیروزی و قهرمانی در درون خود انسان هم همین قضاوت وجود داره. یعنی شما وقتی که غلبه میکنی به جنبه حیوانی خودت، به جنبه شیطانی خودت، به حمله های شیطان و وسوسه های شیطان، بعد از غلبه احساس قدرت، رشد، کمال، سلامت و شادی بهت دست میده. اما هر وقت میرید به سمت لذت، میرید به سمت لذت، حتی نه لذت حلال رو کاری نداریم، لذت حرام رو دارم عرض میکنم، وقتی میرید به سمت لذت حرام، وقتی میرید به سمت معصیت، به سمت بهره برداری های غیر مجاز طبیعی و حیوانی، با اینکه لذت بردید، اما در درون خودتون احساس چه میکنید؟ احساس شکست میکنید. اونجا چه چیزی ضعیف شده و مریض شده؟ فطرت و همون قلبه اما وقتی شما پول رو برمیگردونید، احساس میکنید از چی برخوردار هستید؟ از یک قلب سالم برخوردار هستید. خواستن خود اون نشاط به ما میرسونه. شما هر وقت که گناه نمیکنید و هر وقت پیشنهاد شیطان ما جواب منفی میدیم، همیشه احساس قدرت میکنی و احساس آرامش و سربلندی داریم. اما زمانی که پیشنهادهای او رو میپذیریم، این در این میدان مسابقه شکست میخوریم، خب تلخکامی هم داره دیگه. همیشه تو میدانهای ورزشی یه طرف ناراحت بیرون میاد، اونی که شکست خورده، یکم پیروز میاد، خوشحال هستش. پس شیطان کارش ایجاد زمینه، ایجاد میدان مسابقه هست. مثل یک مربی برای ما عمل میکنه. شما یه مربی خوب رو در نظر بگیرید، یک مربی خوب، یک معلم خوب، کسی نیستش که بیا طرفداری از شاگرد بکنه، بهش بگه امشب من چون خیلی به تو علاقه دارم، امشب مشق نوشتی؟ نوشتی؟ ننوشتی؟ هم ننوشتی. فردا هم ننویس، پس فردا هم ننویس. اصلا نمیخواد بنویسی، اصلا کلاس نیا، تو من خودم 20 تو بهت میدم. این معلم خوبی نیست، کسی که امتیاز بده. معلم خوب اون هستش که جلوی احساساتش رو میگیره، ضمن اینکه رؤوف هست، مهربان هست، اما در مورد تکالیف هیچ باجی به دانش آموز نمیده. میگه من از تو انتظار دارم، توقع دارم، دوستت دارم و میخوام که حتما تکلیف انجام بدی. خب این دانش آموز وقتی میاد، میدونه که باید حتما این کار رو انجام بده و با این فشاری که تحمل میکنه هر روز در طول سال تحصیلی، به علم بالاتر، مهارت‌های بالاتر میرسه. شیطان این گونه عمل میکنه. مثل یک مربی هست که برای ما دائما سوال ایجاد میکنه، زمینه ایجاد میکنه، شبهه ایجاد میکنه، وسوسه ایجاد میکنه. ما در مقابل این سوال‌ها، وسوسه‌ها و شبهه‌ها هر چقدر بتونیم مقاومت بکنیم، امتیاز بیشتری میگیریم. خب اگر وسوسه ای نباشه، انسانیت هم وجود نداره، یادتون باشه. و اگر شیطان وجود نداشته باشه، بهشتی هم وجود نداره، ابدیتی هم وجود نخواهد داشت. به فرموده بزرگان دین ما، هر کس به هر مقامی از مقامات انسانی و آخرتی میرسه، به برکت شیطان میرسه. شما زمانی یه نفر میگن مؤمن که در وسوسه کفر باشه، بعد به کفر غلبه کنه، معنای ایمان تجلی پیدا میکنه. اگر زمینه بدی و انحراف نباشه، اگر وسوسه وجود نداشته باشه، خوب و بد شناخته نمیشن. آدم ارزشمند، انسان با حیوان شناخته شده نیستش. بدون وجود زمینه های انحراف و کجی، به هیچ وجه ما نمیتونیم شاهد به وجود آمدن شخص انسان و مؤمن در جامعه باشیم. همه آدم های خوب زمانی معنای خوب و تعریف خوب میگیرن که در مقابلشون چی وجود داشته باشه؟ بد و بدی وجود داشته باشه. بنابراین لازمه زیبایی ها این هستش که در کنارش این زشتی ها و انحرافات وجود داشته باشه. این لازمه شه. و الا بدون وجود شیطان، بدون وجود زمینه های انحراف و گناه، جریان زندگی انسان در حرکت به سمت آخرت مثل یک میدان فوتبال میمونه که فقط 11 تا بازیکن داره، نه 22 تا بازیکن. فقط یه تیم تو میدان هستش. قیمت آدم هم از همین معلوم میشه. بعضی از انسان ها در برابر وسوسه های شیطان در این مسابقه همیشه بازنده هستن یا اکثر مواقع بازنده هستن. بعضی ها هستن که همیشه یا اکثر مواقع پیروز میدان بیرون میان. ما باید همیشه خودمون رو بسنجیم که در کدوم یکی از این دو طرف قرار داریم. پس نیا بگیم که چرا گناه وجود داره، زمینه گناه وجود داره، چرا زمینه انحراف وجود داره، چرا وسوسه وجود داره، چرا هوای نفس وجود داره. بدون هوای نفس و بدون وسوسه هیچ انسانی انسان نمیشه. خواستن و هوا خوبه، بد نیست، اما به شرطی که ما این خواستن و هوای نفسمون رو جهت متعالی بهش بدیم و تربیتش بکنیم. بزرگان دین میفرمودن اگر شهوت و میل نباشه انسان به خدا نمیرسه، اگر غضبی نباشه انسان به جهاد نمیرسه، به شهادت نمیرسه. انسان‌های خوب و مثبت کسایی هستن که شهوتشون رو متوجه خدا کردن به جای توجه به جنبه‌های حیوانی. شهوت یعنی میل، میلشون رو به مقامات عالی متوجه کردن، حبشون رو به اون سمت کشوندن، یعنی به سمت جنبه‌های فطری خودشون، جنبه‌های انسانی خودشون. اگه خواهش و خواستنی هم هست، خواستن‌ها و خواهش‌های فوق حیوانی هست، برای اینها اینجوری بوده، با این خواهش و هوا به اونجا کشیده شدن. برای همین در دعا داریم خدا یا شهوت من و هوای من رو در خودت قرار بده، یعنی من هوایی تو باشم، اگه شهوتی هم دارم شهوتم تو رو بخواد، میلم تو رو بخواد. این باید باشه در ما، یعنی شیطان جزء لاینفک نظام خلقت هست، هوای نفس جزء لاینفک نظام خلقت هست. ما هم اگه هر کدوم از ماها اینجا که نشستیم در خودمون احساس انسانیت، ایمان، نزدیکی به خدا، نزدیکی ما برای طبیعت، پیشرفت در هدف خلقت، پاکی و دوری از گناه میکنیم، به این برکت هست که همیشه سر راه ما گناهانی وجود داشتن، وسوسه هایی وجود داشتن، ما به این وسوسه ها و گناهان غلبه کردیم، الان احساسی داریم به نام احساس پاکی، احساس یک وجدان آرام، یک وجدان شاد، یک روح شاد و انسانیت. خودمونم میدونیم اگر در مقابل ما وسوسه هایی وجود نداشت، ما الان نمیتونستیم وقتی میخوایم از خودمون ارزیابی کنیم به عنوان یک انسان پاک، یک انسان شاد، یک انسان آرام ارزیابی بکنیم. پس این لازمه نظام خلقت هست. نقش شیطان بالا بردن انسان هستش. در جریان تضاد شیطان ما رو بالا میبره و کمک میکنه به ارتقاء ما، اما اگه بلد نباشیم ازش استفاده بکنیم خب باعث سقوط و انحراف انسان میشه. بمونه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh!